رادیو کتاب، خانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صدا پیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل سوم. نقش زنان در مقاومت آبادان به روایت فاطمه جوشی. عنوان کتاب، شماره 5. نویسنده مرتضی قاضی. آقای فرزان و بچه ها هر چیزی که به نظرشون میرسید میگفتن. سفارش همیشگی این بود که مراقب بمبگذاری ها باشیم. خطرش بود که بمبگذاری کنن. از همون اواسط سال 57 توی بعضی منطقه های آبادان بمب میذاشتن. گاهی وقتا میدیدی تو یک ماه 2-3 جای شهر رو بمبگذاری میکردن. این کارا تا بعد از انقلابم بود. بیشتر بمبگذاری ها زیر لوله های نفت بود. با این کارشون میخواستن به پالایشگاه و شهر ضربه اقتصادی بزنن. من خودم صدای انفجار بمبی رو که زیر لوله های نفت ایستگاه هفت گذاشته بودن شنیدم. صداشون قدر بلند بود که توی همه آبادان پیچید. اونطور که بچه ها میگفتن کار چپی ها بود. بیشتر وقتا خودشون مستقیم وارد عمل نمی شدن. خوب یادم هست در ایستگاه هفت که بمب گذاشتن، محاکمه عواملش کشید به سال 58. ما اون موقع تو باشگاه اربن مستقر بودیم و آموزش میدادیم. بعضیا میگن بمبگذاری ها کار عوامل تجزیه طلبی بود که از حزب بعث عراق دستور میگرفتن. اگرم بین اونا عرب بود حالت دست شده بودن. خودشون کاری نبودن. منافقین از سادگی و بیسوادی برخی مردم سوء استفاده میکردن. میخواستن به هدفهای خودشون برسن. همین که بین مردم ترس و وحشت ایجاد میکردن کافی بود. ما خودمون توی راهپیمایی ها همیشه مراقب بودیم که سر و کله چپی ها پیدا نشه. اون زمان ها تو آبادان از گروه های چپی خیلی داشتیم. مردم عادی بهشون میگفتن مجاهدین، ولی بچه های مذهبی بهشون میگفتن منافقین. بین بچه های مذهبی و چپی ها درگیری زیاد بود. مثلا همون روزای نزدیک انقلاب آبادان و روستاهای اطراف سیل اومد. بچه های مجاهدین اومدن سر کوفیشه، یکی از محله های آبادان، چادر زدن که به مردم کمک کنن. دخترای مجاهد اوورکوت سبز و شلوار پوشیده بودن. روسری هم سرشون بود. روی هر چیزی که میدادن به مردم، حتی روی تخم مرغ، مهر سازمان خودشونو میزدن و بین مردم پخش میکردن. مردم هم زیاد قبولشون نداشتن. خیلی تحویلشون نمیگرفتن. خود بچه های مجاهدین کمکاشونو می بردن دم در خونه ها و به زور به مردم می دادن. مردم می گفتن اگه می خوان کمک کنن چرا مهر می زنن روش؟ یه شب بچه های ما ریختن تو چادرشون و اسلحه پیدا کردن. ما از یه طرف با اینا درگیر بودیم و از طرف دیگه مراقب نیروهای شهربانی و ساواک بودیم. ولی خدا رو شکر اون روزا منافقین تو راهپیمایی ها نتونستن کاری بکنن. راهپیمایی ها که منظمتر و منسجمتر می شد، درگیری ها بیشتر می شد. ساواکی ها و نیروهای شهربانی هم هر جا که می دیدن مردم جمع شدن حمله می کردن. وسط راهپیمایی یه دفعه ماشینشون میومد بین مردم، میپریدن پایین، گاز اشکاور میزدن و با باتوم میافتادن به جون مردم. همه پا میذاشتیم به فرار. دیگه کسی نمیتونست به کسی کمک کنه. اگه یکی تیر میخورد و میافتاد زمین، کسی نمیتونست برگرده و کمکش کنه. مردم در خونه ها رو باز میکردن و ما میرفتیم تو خونه ها. گاهی وقتا باز نمیکردن و رامون نمیدادن. می گفتن ما می ترسیم، برید یه جای دیگه. دیگه پی همه چیز به تنمون مالیده بودیم. میگفتیم فوقش مامورا ما رو میگیرن، یکی دو تا باتون میزنن و ولمون میکنن. الان که فکرشو میکنم میبینم کمتر با خانوما کار داشتن. حالا یا به خاطر اینکه همشهری بودیم یا هر چیز دیگه، زیاد به خانوما گیر نمیدادن. ولی من خودم میدیدم که برادرها رو میکشیدن رو زمین و میبردن و بعد از دو سه روز با سر و صورت خونی ولشون میکردن. برادرم رضا تو انقلاب خیلی کتک خورد. یکی از ساواکی ها اسمش حسین تاجیک بود. همسایه خواهرم بود. ما میشناختیمش. میدونستیم چی کار است. تاجیکم برادرها و شوهر خواهرامو میشناخت. آبادان یه شهر کوچیک بود. خونه ها چفت هم بودن. چند محله قبل و بعد همدیگر میشناختن. مشخص بود که کی مذهبیه و کی غیر مذهبی. من توی راهپیمایی ها هم انتظامات بودم، همین که معمولا جلوی جمعیت میرفتم و شعار میدادم. اون زمان که بلنگو زیاد نبود، فوقش یه بلنگوی مرکزی می آوردن که اونم برای راهپیمایی های رسمی بود. با شور و حال که شعار میدادم، خانوما به وجد می آمدن و بلندتر جواب میدادن. دیگه همه منو میشناختن. حسین تاجیکم شناساییم کرده بود. دیده بود که مرتب میرم راهپیمایی و توی انتظاماتم و شعار میدم. یکی از روزایی که رفته بودم راهپیمایی، نیروی شهربانی و ساواک هر کاری میکردن مردم متفرق نمیشدن. یه دفعه گاز اشکاور زدن و حمله کردن سمت جمعیت. همه فرار کردیم. مامورای ساواکم افتادن دنبالمون. یه نفر به هم رسید و چادرمو گرفت و کشید. برگشتم طرفش. تاجیک بود. گفت تو دیگه چرا؟ چادرمو سری از دستش کشیدم بیرون، باتومشو بلند کرد که بزنه تو سرم که جا خالی دادم. دو تا باتوم زد توی پام، یکم خورد به کتفم، ولی بالاخره از دستش فرار کردم. بعد از انقلاب سال 58 تاجیکو دادگاهی کردن. ثابت شد که دو نفر رو شهید کرده. تو میدون مجسمه اعدامش کردن. پول گلوله رو میخواستن. اولین شهید آبادان تو راهپیمایی عبدالرضا عشقی بود. عبدالرضا از بچه های مسجد امام حسن علیه السلام بود و اونجا فعالیت میکرد. مسجد امام حسن تو ایستگاه سه ذوالفقاری که بهش سیمتری هم میگفتن سر کوچه بود که دخترموی من زندگی میکرد. خانواده عشقی همسایه دخترموی من بودن. هر سال شب 28 صفر دخترمون آش زرد میپخت. ما میرفتیم و جوشن کبیر میخوندیم. مادر و خواهرای عبدالرضا می اومدن اونجا. من با خواهراش دوست شده بودم. یکی از خواهرای عبدالرضا همکلاسی خواهرم بود. پدر و مادرش اهل خمین عراق بودن. کوی ذوالفقاری آبادان زندگی می کردن. خانوادش مذهبی و انقلابی بودن. خواهراش چادر می زدن. فکر می کنم اواخر دی 57 بود. تا اونجا که یادم میاد شاه رفته بود. تو یکی از راهپیمایی ها ماشین شهربانی رسید، نیروهای شهربانی ریختن پایین و تیراندازی کردن. عبدالرضا تیر خورد و شهید شد. تا بچه ها به خودشون بیان، ساواکی ها ریختن و جنازه‌شو بردن. اون روزا یه نفر که شهید می شد، خود ساواک می رفت دفنش می کرد. اجازه نمی داد خانواده ها برای تدفین برن. می خواستن کسی نفهمه جنازه‌ش کجاست. اذیت می کردن. بچه های مسجد امام حسن که رفیق عبدالرضا بودن افتادن دنبال جسدش. پیله کرده بودن که باید بفهمیم عبدالرضا رو کجا بردن، چی سرش اومده. بالاخره بچه ها متوجه شدن که جسد عبدالرضا تو بیمارستان. دم در بیمارستان ایستادن و مسئولان بیمارستان رو ول نکردن. شروع کردن به شعار دادن، همه رو خبر کردن. کم کم مردم هم اومدن و جلوی بیمارستان جمع شدن. انگار ساواک جسد عشقی رو برده بود سمت خاکستون. توی اون شور و حال انقلاب هر کسی هر ماشینی پیدا میکرد سوار میشد و میرفت سمت اونجا. من و چند تا از خانوما سوار یه پیکان نارنجی شدیم. رانندش رو اصلا نمیشناختیم. توی راه پاسگاهی بود به اسم پاسگاه خسرو آباد. رسیدیم اونجا. اونقدر هیجان زده بودیم که نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم. سرمونو از ماشین بیرون آورده بودیم و میگفتیم مرگ بر شاه. نیروهای دولتی هم گارد گرفتن. راننده از دست ما خیلی عصبانی شده بود. میگفت تو رو خدا شعار ندین، منو بدبخت نکنین. سوار ماشین شدیم، حالا میرسونمتون. دیگه منو از نون خوردن نندازین. وقتی رسیدیم خاکستون، خدا بیامرز عشقی رو دفن کرده بودن. دیگه ترس مردم ریخته بود و اعلامیه‌های امام راحت دستشون میرسید. از 16 دی که شاه از ایران رفت، راهپیمایا هر روزه شد. اوج راهپیمایا و درگیریا تو آبادان روزای آخر مونده به پیروزی انقلاب بود. روز 12 بهمن قرار بود امام از فرانسه بیاد ایران. ما تو خونه تلویزیون رنگی داشتیم. چند تا از همسایه‌ها اومده بودن خونه ما. مادرم خیلی شور انقلاب داشت. همه دور هم نشسته بودیم و داشتیم تلویزیون نگاه می‌کردیم. امام داشت از پله‌های هواپیما می اومد پایین که یه دفعه برنامه قطع شد. همه عصبی شدیم، بلند شدیم و رفتیم بیرون. انگار همه ریخته بودن تو خیابونا. همه جا پر از جمعیت شده بود. از سده راه افتادیم طرف پادگان جمشیدآباد. شعار دادیم و اومدیم. چند تا سرباز توی قسمت نگهبانی پادگان ایستاده بودن. آماده باش بودن و گارد گرفته بودن. رفتم طرفشون. یه گل دستم بود. هر چی فکر میکنم یادم نمیاد از کجا آورده بودم. احتمالاً همون اطراف گل فروشی بود. خاطرم نیست خریدم یا همینطوری گرفتم. رفتم طرف یکی از نگهبانا. پسر جوانی بود که سن و سالی نداشت. همه داد میزدن نرو میزنه. گفتم نه، من خجالتش میدم، میخوام گلو بدم دستش. گلو دادم بهش، گرفت، زد سر لوله تفنگش. مافوقش داشت میدید، اومد طرفش، سری گلو برداشت و پرتش کرد و جای سربازو عوض کرد. مردم خیلی عصبی بودن، فقط شعار میدادن. اون روز درگیری پیش نیامد. توی راه برگشت بین مردم بحث و صحبت بود. همه از این کاری که تلویزیون کرده بود ناراحت و عصبی بودن، اما ذوق اومدن امام به ایران اونو کمرنگ کرده بود. از فردای اون روز درگیری ها بیشتر شد. روزای آخر ساواکی‌ها و نیروهای شهربانی عرصه رو به مردم تنگ کرده بودند. تا یه جا راهپیمایی میشد بلا فاصله تیراندازی میکردند. تا قبل از اون بیشتر گاز اشک‌آور و باتون بود که مردم رو متفرق کنند، ولی روزای آخر از این چیزا گذشته بود. یه هفته قبل از انقلاب نیروهای انتظامی دستور تیر داشتند. اوایل هوایی میزدند، ولی کار به جای رسید که حتی به افرادم شلیک می کردن. چند روز مونده به پیروزی انقلاب تو ایستگاه 12 بودیم. برای راهپیمایی رفته بودیم. مردم کوکتل مولوتوف درست کرده بودن و پرت می کردن طرف نیروهای شهربانی. اونام تیراندازی کردن. محمدی اونجا شهید شد. محمدی یکی از کارگرای شرکت نفت بود. خونش همون اطراف بود. فردا یا پس فردای همون روز بود که راهپیمایی کشیده شد سمت مسجد پیروز. نیروهای شهربانی تیراندازی کردند. یه نفر افتاد روی زمین. کارگر شرکت نفت بود. همه ایستادیم. شوکه شده بودیم. برادرها داد زدن فرار کنید. دویدیم و رفتیم توی خونه‌های شرکت نفتی. یه روز قبل از 22 بهمن همراه مردم رفتیم سمت مسجد بهبهانیه. روی زمین خون ریخته بود. گفتن دو تا ورزشکار شهید شده. اسم یکیشون فرید بود. فرید رازیان. ورزشکار بود. درست خاطرم نیست ولی فکر میکنم شناگر بود. مردم دستاشونو میزدن توی خون شهید و با خون روی دیوار شعار مینوشتن. بالاخره رادیو اعلام کرد که انقلاب پیروز شده. اونقدر خوشحال شده بودیم که حد و حساب نداشت. بعد از اون همه زجر و سختی بلاخره انقلاب به نتیجه رسیده بود. فردای 22 بهمن رفتم توی خیابان شهر که هنوز پا حالت عادی نداشت. هنوز بعضی از نیروهای ساواک توی شهر بودن و مردم رو اذیت میکردن، ولی من محو شادی مردم بودم. ایران ایران
ایران ایران ایران زگ بار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم راه سعادت رو بشنوید به مدت 7 دقیقه.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همرهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا رهتوشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچوف را آورد روی میز داشت روی امام میخون، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمرد از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
محله‌ای نمیشه کوچه و معبر خیابونی پیدا کنیم که نام متبرک شهدا بر سردر اون کوچه ها و خیابون ها نصب نشده باشه. فکر کردین که اسم کوچه‌تون که به نام شهیدی هست کی بوده، در چه زمانی به شهادت رسیده و اصلا چرا این راه انتخاب کرده؟ آقا عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
اهل کدوم محله هستین شما؟
من فعلا ساکن محله تهران ویلا.
تهران ویلا خیابان ستارخان.
بله بله.
توی محله شما تهران ویلا چند تا نام شهید توی محله و کوچه و خیابونتون هست و میشناسینشون؟
والا تعداد دقیقشو نمیدونم، ولی کوچه‌ای که ما داخلش هستیم کوچه شهید کلوب، دو تا برادرن که به اسم کلوب هست. من روز اولی که رفتیم اونجا برای اینکه ساکن بشیم برام جالب بود اسم شهیدا، یعنی اول فکر نمی‌کردم که اسم شهید باشه، فکر می‌کردم مثلا حالا به هر دلیلی اسمشو کلوب گذاشتن. بعد که دقیق‌تر شدم دیدم نه، شهید منصور کلوب و اون یکی اخویشون، حالا اسم کوچیکشو نمی‌دونم ولی ایشون هم کلوبه. دو تا کوچه پشت سر هم برام جالب بود اسم این دو تا شهید عزیز، ولی خب
کردی؟
والا اطلاعات دیگه ازش نتونستم کسب کنم، یعنی پیگیری نکردم.
فایلی رو برای شما پخش می‌کنم.
بله.
هر چی که به ذهنتون رسید و در ارتباط با این فایل و چیزی که به ذهنتون میاد بگید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید.
فهم کنید تا الان چی میخواد بگه؟ چی رو میگه توجه فرمایی؟
من چون سن و سالم میخوره به این موسیقی و به این صدا، من قشنگ یادم میاد. من متولد 59 هم، این مارشو این صدای آقای رهبرن. اخبار و اطلاعات جنگ و به سمع و نظر مردم.
بله
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، غیور مرد ما در فلان منطقه در فلان جا بر دشمن بعثی غالب شدن.
شما چی؟ تا اینجا چیزی رو متوجه شدید؟
والا اینکه موسیقی که نشان از احتمالاً پیروزی توی یکی از عملیات‌ها بوده، ولی خب چیزی که به ذهنم رسید شور و شعور حسینی به معنای واقعی کلمه.
ادامه‌شو بشنویم.
بفهم.
ادامه‌شو بشنویم. پیام داد.
بله بله، برای همین که خرمشهر دوباره به دست ما بیفته، خب خیلی از جوانا خون دادن، جونشون از دست دادن، خیلی از خانواده ها شهید دادن و ما به نظرم باید خیلی قدردان باشیم، چون به راحتی به دست نیامده. خیلی از خانواده ها فرزندانشون از دست دادن، همسرانشون و پسرانشون. به نظر من ما هر چقدر هم تلاش کنیم ذره ای از خون اونا رو نمیتونیم جبران کنیم، حداقل پایمال نکنیم.
والله خبر فتح خرمشهر بود، یک بخشی از خاک میهن، یک جگرگوشه ایران که غصب شده بود و دوباره به فرمان امام خمینی با اون غیرتی که بچه های اون زمان داشتن دوباره تونستن پس بگیرن اینو. نماد دست خالی در مقابل تمام قدرت‌های جهان دوباره حقشون رو گرفتن. این به نظر من یک گوشه‌ای از اینه که الان نسل جوان ما بدونه حتی با دست خالی، اون موقع خیلی دستمون خالی بود، با اون دست خالی تونستن پیروز شدن. الان که ما خیلی چیزایی داریم، خیلی امکانات داریم، این تحریما و این اتفاقایی که الان میگن و میخوان بر علیه ما اعمال کنن و کردن و دیگه آخرشه دیگه، هر کاری دلشون میخواست کردن، به نظر من هیچ اثری نمیتونه داشته باشه. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم شهید محمدی بود که مستندش هم چند وقت پیش هم نشون داد، یه پسر بچه‌ای بود تو همین خرمشهر که گلوله خمپاره اومد خورد توی آسفالت و این نوجوان شهید شد. من تا اون روز این شهید رو نمیشناختم، مستندشی که دیدم واقعا لذت بردم و در من اثر داشت. فکر میکنم شهید محمدی بود، حالا اسمش الان دقیق اسم کوچیکش رو یادم نیست، ولی شور و شوقی داشت این بچه نوجوان برای اینکه به بزرگتراش کمک کنه. کلی دعواش میکردن که آقا اینجا که خطرناکی تو نیا، ولی این با یه شوری میرفت. نمیدونم دیگه درباره این جور آدما چی بگم، اینا یه چیز عجیب غریبی بودن.
کسایی که رفتن شهید شدن الان بین ما نیستن، ماها داریم نونشون رو میخوریم، ماها داریم از امنیتی که ایجاد کردن استفاده میکنیم و خیلی جا هم پوزشو داریم میدیم که همرزم بود، جانباز بودن، شهید بودن، آزاده بودن و ما باشون نشست و برخاست داشتیم، همسنگر بودیم. الان چی باید بهشون بگیم؟
والا بین ما هستن واقعا، یعنی اگه ما بخوایم به اون اصل موضوع که میگن شهدا زندن و در نزد خدا روزی میخورن، اونا هستن واقعا، وجود دارن، حالا جسمشون نیست ولی اون روح و معنویتشون هنوز در کشور ما حاکمه الحمدلله و این ادامه پیدا خواهد کرد. میخوام این جمله های کلیشه‌ای نگم که نه ما شرمنده ایم، نه ما نباید شرمنده باشیم، باید پیگیری کنیم اون راهی که اونا رفتن.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
تک درختی تیره بختم که در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم. دشت آرزوها گردید آخه مزار آرزویم. خشک و بیبارم پس سمرم کن شادا بیان برگو برم کن دور از یاران بی توشه و برگم سارم قبار غم نشسته توفان از من چه شاخه ها شکسته. سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم. تک درختی بی پناهم که دشت آرزوها گردید آخر مزار آرزویم. خشک و بیبارم پس سمرم کن شادا بیان برگ و برم کن دور از یاران بی توشه و برگم هم خانه ی مهنت هم سایه ی مرگم بر رخ سارم قبار غم نشسته توفان از من چه شاخه ها شکسته.
اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. ممنونیم که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود. دو برنامه زنده قراره تقدیمتون بشه. ساعت 19:30 برنامه زنده هفت اقلیم و ساعت 21 در جستجوی معنا رو خواهید شنید. میرسیم به زمان پخش مستند فرهنگ به مدت حدود 24 دقیقه.
مستند
فرهنگ.